قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور ولی عالم امکان، محور هستی حضرت بقیت الله المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان، علما، شهدا، خدمتگزاران به آستان اهل بیت علیهم السلام، مخصوصا مرحوم آیت الله امامی، مرحوم آیت الله صافی، گذشتگان خودتون، گذشتگان از این خانواده و شهیدان این بیت، برادران تسلیمی، صلواتی جلیل عنایت کنید. شام چهارم این محفل و بحث من در شبهایی که گذشت پیرامون موضوع اخلاق خانوادگی بود. در بحثهایی که تقدیم محضرتون شد در رابطه با تعریفهای اخلاق خانواده سخن گفتم، به آیات قرآن پرداختیم و سه آیه از آیات مهمی را که در حقیقت پاسخگوی بسیاری از سؤالهایی است که به ذهن انسان میاد درباره شخصیت افراد خانواده، جایگاهشون با عنوان لباس در قرآن، برخورد عادلانه بین زن و مرد و ارتباطی که باید بین آنها باشد، و در بحث دیشب هم مسئله به وجود آمدن فرزند و جایگاه او در نظام خانواده سخن گفتیم. در بحث امشب با برنامه ای که تدارک دیدم و عنایت روی اون هست، انشاءالله به یک موضوعی میخوام بپردازم که شاید بتونیم ادعا بکنیم در کمتر خانواده ای که یک معضل و مشکلی به وجود نیاد و دائما خطر خانواده ها رو تهدید میکنه. قاعدتا وقتی یک زندگی آغاز می شود نمیتونیم ادعا کنیم که زن و شوهر در تمام جهات و جوانب با هم حالت موافقت دارند و متحدند، الا ولابد گاهی اختلاف سلیقه ها، اختلاف عقیده ها، تفکرات مختلف و گوناگون باعث میشه که افراد نتونن در یک حالت تفاهم واقعی با هم به زندگی ادامه بدن. این نکته رو توجه کنیم که معنای این جمله‌ای که میگم این نیست که اینها نسبت به یک دیگر محبت و عشقی ندارن، چون ما بحث اولمون جایگاه زن و شوهر در خانواده بود و واقعیت رو گفتیم که یه خانواده موفق اون خانواده ایست که زن و شوهر با عشق به یک دیگر تشکیلش میدن و چون مبنا محبت طرفینی تداوم اون زندگی خیلی امکان پذیره. اما گاهی اتفاق می افتد، یه مسائلی پیش میاد که اون مسائل نیاز داره به این که بیشتر مورد توجه قرار بگیره. فرض رو بگذارید بر این که یکی از دو طرف یا زن یا مرد نسبت به وظائفی که خدا برای او معین کرده یا نسبت به اون احساسات و عواطفی که میباید توجه میکردن یا نسبت به نیازهایی که در یکدیگر احساس میکردن باید تأمین بشه به هر دلیلی کوتاهی کرده باشن، طبیعی است که وقتی یکی از دو طرف کوتاهی کنه طرف دیگر به خودش حق میده که اعتراض کند که شما که از من انتظار داری نسبت به شما دقت بکنم، تفکرم را متمرکز شما بکنم، علاقه ام را متوجه شما بکنم، عشق و محبتم رو نثار شما بکنم، در مقابل عکس العمل مناسبی ارائه ندادی. گاهی خودشون به این نتیجه میرسن که شاید واقعا بدون هیچ گونه تعمدی بوده و در اثر گرفتاری های بیش از حد و روزمره چه بسا این فراموش کرده که یه بخش به خصوصی رو زیر نظر داشته باشه. در زمان قدیم کمتر این مسائل مطرح بود، اما الان شما میبینید بعضی از چیزها مثل روز تولد، روز ازدواج، سال روز عقد یا روز تولد فرزند، اینها معمولا شده یه ابزار. ما هم مخالفتی باش نمی کنیم. چرا؟ چون عقیده داریم اگر خواهرها میخوان صحبت بکنن من میتونم از منبر بیام پایین، خیلی راحت، جدی میگم، برای اینکه من حدود 2 ساعت تمام مطالعه میکنم تا یه منبر برم. اهل این نیستم که یه بحث همینجوری ارائه بدم. الان که اینجا نشستم بیش از 8 صفحه مطلب آماده کردم آمدم و خدا میدونه حدود 2 ساعت و نیم نشستم مطلب آماده کردم آمدم. دیشب فوق العاده به من فشار آمد به خاطر اینکه یه بحثی رو آماده میکنم، ذهنیت براش درست میکنم، وقتی میام اینجا از بس حرف زده میشه و صداهای زیاد هست گاهی فراموش میکنم اون لطافتهایی که توی بحث باید مطرح بشه رو بگم. حیفم میاد واقعا، این همه زحمت کشیده میشه، آدمی هم نبودم که بخوام خدای نخواسته توهین به کسی بکنم، چون محفل محفل امام حسینه و همه تون به احترام اهل بیت آمدید و واقعا دلم میخواد نتیجه از جلسه بگیرم، چون هدفم فقط یه منبر رفتن و آمدن پایین نیست، یه معضلی رو دارم بررسی میکنم که میتونم ادعا بکنم کمتر خانواده این مشکلش نباشه. و اگر به عنوان یک کارشناس فنی دارم صحبت میکنم، قطعا از یک فردی که به عنوان مشاور میاد پشت رادیو یا تلویزیون چند تا کلمه میگه و میرود، بیشتر روی این قضیه کار کردم و دارم از دیدگاه فنی فقهی بحث رو ادامه میدم. اینه که تقاضا میکنم اگه واقعا میخواید صحبت بکنید بیرون جلسه، هر چه میخواید با هم صحبت کنید، جلسه رو بگذارید برای بهره برداری بیشتر. یک صلوات عنایت کنید. گاهی اتفاق میفته یک نفر تعمدی ندارد اما از بس گرفتار شده، مشکلات زیادی در زندگیش پیش آمده، قرض داره، مشکلات شغلی دارد، مسائل متفرقه، نمیگذاره ذهن انسان متمرکز روی همه چیز در زندگی باشه، یا اینکه به صورت خطا یا به صورت غیر عمد من اسمش رو میگذارم، گاهی واقعا متوجه نیست، در حالی که طرف بسیار حساسه. چرا یادت رفت که امروز سال روز ازدواجمون هست؟ خب چرا ما میگیم باشد؟ چرا نمیگیم که آقا اینا رو بریزید دور؟ برای اینکه معتقدیم هر جزئی ترین مسئله ای که در زندگی همسران میتونه به عنوان یک خاطره با به میان بیاد، که حتی میتواند در تحکیم روابط زن و مرد با یکدیگه اثر داشته باشه. مرد الا ولابد پولی رو به دست میاره و میاد تو خانه خرجش میکنه. حالا اگر وقتی میاد یه دونه گل دستش گرفته آمده، سر تا سر سال رو که حساب بکنی چه بسا در مجموع 20,000 تومان، 50,000 تومان، نه بگیرید 100,000 تومان خرج اینجور مسائل بشه. آیا میدانیم که با همین هزینه های جزئی گاهی اون چنان تأثیر روحی در همسر گذاشته میشه که بسیاری از مشکلات زندگی رو میتونه تحمل کند؟ یا برعکس، وقتی زن در یک شرایطی با یک جمله کوتاه به همسرش میگه امروز روز تولد شما بود و من این روز رو به شما تبریک میگم، همسر از او انتظار نداره که این بره براش چیزی تهیه کند، چون فرض کنید حالا اگر رفت خواست چیزی هم بخرد، معمولا موقع تولد بابا که میشه یه جفت جوراب کفایت میکنه، موقع تولد مادر بالاخره باید یه سری به بازار زرگرها و جوانه بزد، هر دوشم تو همون زندگی میاد. ما میگیم اینها باید باشد، هیچ منافات شرعی هم ما نمیبینیم، اما میخوایم بگیم اینها اصل محبت نباید به حساب بیاد. نباید فکر کنیم که اگر حالا طرف یکی از این مسائل رو فراموش کرد پس به زندگیش بی اهمیته، بی تفاوته. اما گاهی مشکل از جای دیگری مطرح میشه. یعنی چه؟ یعنی مرد یا زن تعمد دارن در این که مسائل رو نادیده بگیرن، با این که میتواند میخواد بی‌اعتنایی بکنه، یا گاهی حتی مسئله به جایی کشیده میشه که با قصد اذیت و آزار به همسر اقدام به انجام کاری میکنه، تعمد دارد لباسهای او رو نشوید، اتو نکنه، بی احترامی به او بکنه. وقتی میری ریشه یابی میکنی، میبینی همیشه یه نقطه شروعی برای اختلاف پیدا میشه. اول کوچکه، اول همون یه بی اعتنائی، اول یه بیتوجهیه، بعد کم کم به صورت یه حساسیت در میاد و گاهی اتفاق میفته که شدیداً نسبت به یکدیگر زن و مرد را حالت خصمانه و دشمنی درشون ایجاد میکنه. ما چه کنیم؟ آیا در بحث اختلافاتی که در خانواده ها به وجود میاد ما مقید به این باشیم که بگذاریم اختلاف ایجاد بشه، دعوا به وجود بیاد، کار به جاهای باریک بکشه، کم کم صدای ما بلند بشه تا دیگران هم بشنوند و گاهی به برخورد عملی هم کشیده بشه که دست روی هم بلند کنن؟ ما میخواییم بگیم در شأن یک خانواده مذهبی و دینی، یک خانواده‌ای که زن و مرد عاقلی اون رو تشکیل دادن نیست که با درگیری و اختلاف و تندی و خشونت مشکلاتشون رو حل بکنه. اما چرا بگذاریم زمینه پیش بیاد که یک چنین بحث هایی بخواد مطرح بشه؟ شما صبح به صبح که میخواید از خانه برید بیرون، کافیه یه سوال بکنید از وزارت امور داخله، بله، یا به تعبیر بعضی حالا من نمیخوام اون میدان رو باز بکنم، چون یه بند خدایی بود صحبت میکرد برای تقسیم وزرای خانواده، خواهر زن و مادر زن و خواهر شوهر و مادر شوهر و عرض کنم مادر زن، و یکی یکی میگفت که اینا مقامشون در سیستم حکومتی خانواده چیه. یکشون خبرگزاریه، عرض کنم که مخصوص جنگ، وزیر جنگ، وزیر اطلاعات، وزیر نمیدونم اصلا دفاع، وزیر امور خارجه، زن وزیر امور داخله و وزارت جنگ، بله، و اسمهای اینطوری براشون انتخاب کرده بود. صبح که میاد از خانه بیاد بیرون یه سوال بکنی، امروز چیزی نمیخوایم، کاری نداریم. حالا مرحله اول رو ما قبلا گفتیم، خودش طرف باید بره ببینه نیازها چیه برطرف کند. گاهی واگذار میکنه، میگه چون من ممکنه فراموش کنم، شما یا بنویسید یا بهم تذکر بدید. اگه واقعا صفا و صمیمیت باشه، با همون صفا و صمیمیت مینویسه که امروز روز ولادت بچه‌مونه یا روز تولده. فردا مثلا من قانونی رو دیدم در بعضی از زندگی‌ها، اینا همیشه سه روز با اصل برنامه فاصله میگذارن. امروز میگه برای پس فردا، اگه امروز نتونستی فردا میتونی، فرصت داری. از اون گذشته بابا خداوند با اون همه عظمت میفرماید اگر نمازی رو نتونستی بخونی و قضا شد، قضاشو بعد میتونی بگیری. در بحث روزه میگه بعد از ماه مبارک رمضان تا یک سال فرصت داری قضای روزه را بگیری. دیگه ما که از خدا نمیخوایم حساس‌تر و داغ‌تر باشیم، میگیم حالا امروز نشد بالاخره، بله، تا سال آینده هنوز شما سالگرد تولدتون باقیه، بگذار در یه فرصت بهتر. زرنگتری سال روز ازدواج و سال روز نمیدونم تولد و همه رو بگرد، یه همسری از اول پیدا کن که سال روز ولادتش، بله، با سال روز ازدواجتون یکی در بیا، دو تا یکیش کنی. زرنگی های اصفهانی ها نه، باز هم تأکید میکنن اینا رو به عنوان اصل ما نمیخوایم باشه، میگیم نفع دارد اما زیربنا نیست. به هر دلیلی اختلاف داره به وجود میاد، از اول نگذاری اختلاف ایجاد شود. به قول شاعر میگه زلیخا مرد از این حسرت که یوسف گشت زندانی، چرا عاقل کند کاری که بازارت پشیمانی. شما که آخر میخوای بری کیک جشن تولد بچه تو بخری، یه روز زودتر یا دیرترش مهمی، اما نگذار این به صورت یک مسئله بشود. چون همین مسائل کوچک در زندگی گاهی به صورت یه بحران در میاد، اختلافات رو بزرگ میکنه و به جایی میرسونه که سبب پاشیده شدن یک خانواده میشود. حالا فرض رو میگذاریم بر این که خدای ناخواسته اینا با همه محبت و عشقی که زن و مرد به یک دیگه دارن و واقعا دلشون میخواد یه زندگی آرامی داشته باشن، به دلیل خاصی، حالا نفوذ دیگران، دخالت دیگران، گاهی خودشون با هم اختلاف ندارن، اطرافیان به عنوان دلسوزی یه حرفی میان میزنن و همون دلسوزی خودش میشه ریشه یک اختلاف. حالا اگر این ایجاد شد که خدا کنه اینطور نباشد، در این محله من فکر نمی کنم که از این خانواده ها بتونیم پیدا کنیم. من دارم برای آسمان هفتمی ها میگم و عرض کنم محله های اونور آب، اونا بشنون، شما فقط همین نگاه کنید ببینید قرآن چی میگه. آیه رو بشنویم در سوره مبارکه نساء آیه 35 میفرماید و ان خفتم شقاق بینهما، نبذارید به دعوا و چوب و کتک بکشد. اگه احساس کردید که اینا یه ذره به هم لطفشون کم شده، محبتشون یه ذره تحت تأثیر قرار گرفته و شکاف داره ایجاد میشود، شقاق بینهما یعنی اول راه اختلافه، تازه داره شروع می شود. از همینجا اسلام میگه قانون یک خانواده، فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها، یک نفر خودشون دیگه نه، زن و شوهر خودشون نه، اگه میخواستن به اینجا کشیده نشه شروع نمی کردن، یه جوری خودشون اصلاحش میکردن. حالا که خودشون به دیگری دارن منتقل میکنن، یعنی چه؟ یعنی ما خودمون از عهده اداره مشکلمون بر نیومدیم. یک نفر از جانب مرد، یک نفر از جانب زن حکم قرار بگیرن، قاضی بشن، این دوتا دیگه با هم برخوردی نداشته باشن، اینا بیان بنشینن و بر اساس یک مبنای خاصی که حالا میگیم ببینن ریشه این اختلاف از کجاست. فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها، بعد میگه ای یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما، اگه واقعا اینا هدفشون این باشه که این مشکل برطرف بشه، یه مقداری این کوتاه میاد، یه مقداری اون کوتاه میاد، یه مقداری این نصیحت میکنه، یه مقداری اون نصیحت میکنه و دو طرف رو در مقابل یک مسئله قرار میدن به نام زندگی که بالاتر از من است. یعنی خانواده بالاتر از یک نفر است، چون درش دو تا عنصر مطرحن. اونجایی که فرزندم دارن اهمیت فرزند رو گوش زد میکنه، اگر شما اختلافتون دامنه دار شد، فرزندتون تو مشکل قرار میگیره، بحران براش به وجود میاد، ناراحتی های روحی پیدا میکنه، اینا رو که گوش زد کرد ممکن اینا هر دوشون کوتاه بیان. به قول قدیمی ها به وسیله ریش‌سفیدا چد خدا منشی قضیه حل میشه. من گشتم ببینم کجا میتونیم موارد این قضیه رو پیدا بکنیم که نشون بده اگر واقعا ما چنین کاری رو کردیم، دادگاهی که تشکیل میشه و هر دوی اینها به عنوان حکم میان دخالت میکنن، چه اثری داره واقعا. یه بحثی رو آماده کرده بودیم در سایت ام الکتاب، شماره بحث رو من عرض بکنم خدمتتون، 31127 شماره بحثی است که ما در سایت ام الکتاب آماده کردیم. عنوان اصلیش هست نکاتی از قرآن کریم و عنوان ترعیش محکمه صلح خانوادگی. ذیل آیه‌ای که براتون خوندم این مطلب رو میتونید اونجا پیدا بکنید. از کتاب با شماره 3204 این عنوان خود کتاب نکاتی از قرآن کریمه. در صفحه 447 این کتاب ببینید چی میگه. ما میخوایم بگیم که ببینید اگر واقعا ما بیایم دادگاه را به صورت یک دادگاه خانوادگی درش بیاریم، نمیگذاریم به دعوا بکشه، همون اول کاره، خود این دوتا بیشتر حریمشون شکسته نشه. زن میاد یا مرد میگه من یه مشکلی پیدا کردم در زندگی و دلم میخواد خیلی سریع مسئله حل بشه، سر مسکن، سر پول، سر شغل، سر اخلاق، سر برخوردها، سر نمیدونم توقعات، هر چه میخواد باش، من فرق نمیذارم. خب یک نفر از طرف مرد که انتخاب کنیم، هر کسی را که این مرد به عنوان شایسته تر میشناسه. حالا یه وقت میگفتن ریشسفیدا، متاسفانه دیگه کم کم خلاصه داره کار به جایی میرسه که ریشسیاه هم کم پیدا میکنیم دیگه، چه برسه ریشسفید. بعضیشون هم برای که ریششون جایی گیر نباشه صبح به صبح دوبار میتراشن که آقا ریشی ما دستی کسی نیاد. ما میخوایم ریش نداشته باشیم، نه ریش سفید میخوایم نه ریش سیاه. میگیم سنتون رو که دیگه نمیتونید کارش بکنید، بله هر کاری بکنید آخرش سن شما از سن بقیه ممکنه بالاتر باشد. اگه حنا و رنگم بگذارید، مردم تخصصشون در شناخت رنگ بله خیلی قویه که این رنگ طبیعی نیست. هر کاری بکنید این که دیگه سنی براتون گذشته چیزیه که نمیخواد قایمش بکنید. میفهمم. میگه من فلانی رو آدم عادلی میدونم، آدم متدین خوبی. خیلی خوب، طرف زن هم خودش یک نفر رو انتخاب کند، حالا یا یک مرد را یا یک زن را، او قبول داشته باشه که این حکم خوبیه، بیان بنشینن. من 8 اثر درباره این حکمیت براتون میگم. ببینین اگر واقعا دادگاه با این عنوان تو زندگی مردم واقع میشد، ما شاهد این همه مصیبت در جامعه بودیم. اولین امتیازی که این دادگاه کوچک داره، در این محکمه کسانی هستند که پیوند خویشاوندی با دو همسر دارند. نه اینکه گفت حکم من اهلهی، یعنی یکی از طرف مرد است، از تو خانواده است، یکی هم از طرف زن، پس اینا با هم نسبت دارن، خویشاوندن و می توانن عواطف آنها را در مسیر اصلاح تحریک کنن. قاعدتا اینا نمیخوان زندگی متلاشی بشه، میان از احساسات و عواطف دو طرف استفاده میکنن، یه جوری صحبت میکنن که بشه اصلاح انجام بدن. برخلاف محاکم قضایی که در آنها با ضوابط خشک و مقررات بیروح گام برداشته می شود، اونجا که رفتی از بس از این دعواها دیده، مثل کجاست؟ مثل سلاخانه است، بله؟ مثل تو بیمارستان میمونه که از بس مریض دیده. شما اگه رفتید گفتید آقا مریضم بدحاله، میگه دیگه بدحال نبود که تو اورژانس نمیوردن، ما تا دلتون بخواد اینجا مریض بدحال داریم. یک چیزی بگو که تازگی داشته باشه. اگه یه نفر رو داری که 90% سوختگی 10% هم کوفتگی داره، اینو بیا بذاریش روی تخت، اما نمیدونم تصادف کرده و دوتا نصفی پاشو دستش رفته، اینا چیز مهمی نیست. میگه یه ناخونش کنده شده، برای شما که تا حالا تصادف ندیدید یه ناخون کنده شده خیلی مهمه، برای اون که دائم داره کشته میبیند مجروح زیاد اهمیتی داره. میذارش همینجا حالا تا ببینیم چی میشه. تو دادگاه غیر خانواده چون ارزش رو نفهمیده است، نمیدونه که یه اختلاف گاهی میتونه دو تا فامیل رو متلاشی بکنه، از بس اختلاف دیده اینا براش مهم نیست. سره نمیدونم ارز کنم که یه دونه حلقه با هم دعواشون شده،
برو آقا دنبال کاره. نه، اشتباه میکنی. احساسات اینا ممکنه با یک کلمه زیر و رو بشود. لذا قاضی باید اونقدر رقیق باشه از نظر قلبی که بتونه عواطف رو به خوبی درک بکنه. این قاضی در محکمه خانواده میتونه باشه. دو، اسرار این محکمه به بیگانگان نمیرسد و مسائل اختلافی در بین خودشون باقی میمونه. معمولا از افراد از چی میترسن؟ از این که آبروشون بره، سرشون فاش بشه، همه بفهمن فلانی با همسرش اختلاف داره. خب اگه از بین خودشون باشه، به خاطر حفظ آبروی دو طرف اینو سعی میکنن مخفی نگه دارن، انگار نه انگار که حادثه پیش آمد، قضیه رو سر و ته میکنن تمام میشه. سوم، در محاکم معمولی داوران در جریان اختلافات غالبا بی تفاوتن. وقتی آدم یه پرونده رو میده دستشون، اینقدر بعضیشون حال ندارن که وقتی میخوان پرونده رو بخونن عینکشو میذاره نوک بینیش، بله، اصلا نگاه تو پرونده نمیکنه که ببینه چی نوشتن. میگه خب بگید ببینم چتونه. مریضه داره میره داخل مطب دکتر، دکتر حال دیدن مریضی رو نداره، فقط میخواد اون 4,000 تومن 5,000 تومن رو بسونه و یا علی از تو مدر داره. میان به اون که همراه مریضه میگه چه ده؟ میگه من هیچی. میگه پس اینجا چی کار میکنی؟ میگه پس هیچی، اومدم مریض آوردن. میگه خب مریضت چه ده؟ چشه. میگه که میدونستم چشه که تلوتو نمی آوردم، نمیدونم چشه که آوردمش اینجا. میگه خب به این از این داروخونه بپرسید که داروی موجود چی داری تا من بنویسم. بله، نمیگه به چه دردی میخوره، دارو به چه دردش میخوره. میگه برو ببین قرص چی داره که دم دستشه و تعدادش هم بیشتر از همونو، بگو تو بیام براش بنویسم راحت چه بره. حال نداره که بخواد بخواند، بنویسد، دقت کنه، حوصله شنیدن نداره. معمولا یه قضاوت سرانگشتی میکنه و گاهی خودش عامل از هم پاشیدن میشود. خیلی باید حوصله بکنه. در اون محاکم، این عبارت رو دارم میگم، در جریان اختلافات معمولا بی تفاوتن قاضیان و قضیه به هر شکل خاتمه پیدا کنه برای اونا تأثیری که بسا نداشته باشه. میگن من میخوام صبح ساعت 8 بیام، 2 بعد از ظهرم برم، در بینش هم 4 دفعه برم چای بخورم، 5 دفعه هم برم توی دستشویی بیام، یه جوری میخوام تمام بشه. کار ندارم به اینکه واقعا زندگی مردم با چی روبرو میشود. اما وقتی حکما من اهلهی و حکما من اهلها شد، اینا میبینن دیگه خواستن دورش بدن، فردا هم دوباره بیکار میشن. پس مردم بیکار همین قضیه هم. میگن بگذار بشینیم سفره به امروز ضبط کنیم تمام بشه بریم. چهارم، این دادگاه خیلی مهمه، بودجه نمیخواد، هیچ گونه تشریفاتی هم لازم نداره، میز و صندلی و نمیدونم بلنگو و چکش و نیم، هیچی نمیخواد. آقای قاضی بیاد بشینه اونجا و 2 ساعت و نیم پنکه رو روشن کنید و کوله بزنید، نخه. میان میشینند و پتو، ولی اگه آب براشون آوردن یه لیوان آب هم میخورن، نیوردن میره خونه خودش هندوانه میخوره. میخواد دعوا رو حل کنیم، میخواد تشریفات بگیریم که. بودجه هم نمیخواد. آقا من 2 ساعت اینجا حرف زدم، باید حق الوکاله منو بدی. هزینه نیست، در این حال مشکل قابل حل. پنجم، رسیدگی به اختلاف در این دادگاه سریع و بدون تراکم پرونده و مشکلات کار اداریه. چون تعداد کمه زیاد معطل نمیشن. اما بعضی رو میگه آقا یالا این پرونده رو بگیر 100 تا پله برو بالا. میگه آقا نمیتونم برم. میگه برق نیست. میخوای برو؟ میخواد بمونم اینجا تا ببینی چی میشه. آقا من پیرمردم، نمیتونم از این پله برم بالا. میگه دیگه من ضامن پیرمردی تو نیستم. یا دعوا نکن، یا اگه دعوا کردی خربوز خورده پای لردشم بشی. آدمی که در سن پیری با زنش دعواش میشه یا با شوهرش، ولی پیه این حربا هم باید به دلش بمرد. نمیگه چه شده است که یک زن یا مرد در سن پیری با داشتن عروس و داماد مجبور شده کارش به اختلاف کشیده شود. بله؟ میگه به من چه؟ برو وایستا برق بیا، هر وقت اومد بده امضا کنن و دادگیه، تو من بقیهشو ببینم چیه. که یکی از این روزها یکی از این دوستانمو گفتم، گفتم کار شما دادگاهی ها نتیجه یه شعره. گفت چیه؟ گفتم شاعر میگه دلبر جانان من برده دل و جان من. شما این پرونده رو میدید دست اون طرف، میگید بردارو برو فلان جا، میره میگه دلبر جانان من برده دل و جان من، بردارو برو طرف همون جایی که قبلا بودی، میاره میگه برده دل و جان من دلبر جانان من، دوباره بردارو برو همون جا. اینقدر این دلبر جانان جا به جا میشه که اصلا یادش میره برای چی آمده بود برای دادگاه. پاسش میدن. این میگه نه، میخوام ببینم مشکل کجاست. اگه راه برای اصلاحش همی حالا باید اصلاحش کنیم. حرفتون چیه؟ اختلافتون سر کجاست؟ سر پوله؟ سر شغله؟ سر آبروه؟ سر اخلاقه؟ سر مسائل روابط خانوادگیست؟ واقعا ببینه حق داره که حرف میزند یا میخواد سنگ اندازی بکنه. اگر مبنا عدالت شد، اونی که سنگ اندازه سر جاش میشونه، اونی که حق دارد بهش احترام میکنن. دفعه دوم اگر دید اگر سنگ انداخت به جایی نمیرسه، دیگه نمیندازه. هفتم، ششم، در انتخاب داور میان زن و شوهر مساوات. اسلام نمیاد بگه ما یکی رو انتخاب میکنیم بین دوتا دون قضاوت کنه. میگه هم شما حق دارید هم اون، هم شما میتونید وکیل بگیرید هم اون، هر کدامتون یکی یک حکم بیارید. پس هیچ گونه حقی از کسی ضایع نمیشه. هفتم، خیشاوندان در برابر پیشامدهای تلخ و اختلافات خانوادگی مسئولیت دارن. ای که فقط بزرگ فامیل شدید نزدیک عید که میشه باید برید شیرینی بخرید بیان دست شما رو ببوسن، نه، همونطوری که شیرینی باید بخرید و بیان دست شما هم ببوسن، اگه یه جایی هم یه دعوا درست شد، یالا بزرگ فامیلی دیگه، بفرمایید برید دعوا رو حل کنید. قاعدتا احساس مسئولیت میشه چی؟ گروهی، میشه خانوادگی. معلوم میشه جامعه در قبال فرد احساس مسئولیت باید بکنه. اینطور نیست که فامیل به من چی؟ من راه خودم میرم، من راه خودشونو برم. هشتم، ما میگیم علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد. نگذارید کار به جای باریک بکشه که بعد از این که مشکل اساسی شد و غیر قابل حل تازه بخواد بشینی بگید چه کنید. از همون اول ریشه یابی کنید. ان خفتم شقاق بینهما فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها. پس سه تا مطلب عمده من دارم. مطلب اول، سعی کنید اون عشق و محبتی که از آغاز زندگی وسیله قرار دادید تا زندگی به وجود بیاد، تحت هیچ شرایطی اجازه ندید اون محبت خدشه‌دار بشه. به خدا قسم اگه این عشق باقی ماند و دوام پیدا کرد، مشکلاتی درش قابل حل که شاید بزرگترین دادگاه نتونه اون مشکل رو حل کند، اما عشق میتونه. گذشت میاره عشق. یک. دوم، اگر خدای ناکرده زمینه اختلاف در زندگی دیدید، قبل از آنی که این به صورت یه معضل در بیاد، سعی کنید با نزدیکترین افراد مورد اطمینانتون مسئله رو مطرح کنید، جلسه بگیرید و حلش کنید. نگذارید اگرم به وجود آمد دوام پیدا کنید. و سوم، اگه واقعا افراد اومدن نشستن و به نتیجه ای رسیدن، قدی نکنید. من نمیخوام، حرفمون همونه که گفتم، مرغ چهار تا پایه دارد. بابا قبلی هم گفتن یه پا داره، ما قبول نداشتیم. میگه مرغ 4 تا پا داره. من همینه که گفتم نه، یه مقداری شما کوتاه‌بیاد، یه مقداری او کوتاه‌بیاد و سعی بکنید بشناسید جایی که موجب اختلاف شما شد. اگر یک بار ضربه خوردید عاقلانه نیست که از همون جا دوباره هم ضربه بخورید. این محصول بحث امشب من در مسئله خانواده. امیدوارم خدا توفیق بده. خیلی مطالب جالب دیگری هم آماده کرده بودم اما وقت گذشت، دلم نمیخواد اذیت بشید و انشاءالله امیدواریم که خدا به همتون توفیق بده. امیدوارم به آبروی امام زمان خداوند به ما توفیق بده بتوانیم خانواده های مذهبی سالمی رو تشکیل بدیم و یا اگر داریم به مراقبت و محافظت از آن همت بگماریم انشاءالله. امشب نام مقدس و مبارک سه ساله ابا عبدالله به میان آمد. از من دیشب خواستن برای شادی روح مرحوم آیه آمیسم تاجی طلب مغفرت کنم، فرصت نشد دیشب. گفتم امشب من حتما جبران میکنم، هم برای همه اونهایی که به نوعی از این گونه محافل انتظار دارن براشون طلب مغفرت بشه، برای مرحوم آی تسلیمی و برادر بزرگوارشون و همه اونهایی که اهل جلسات دینی بودند و الان دستشون از دنیا کوتاهه. خدایا همشونو به احترام ابوالفضل العباس و این سه ساله امام حسین امشب مورد عفو و بخشش و کرم خودت قرار بده. نوشتن یزید یک زنی رو فرستاد داخل خرابه شام که در دل شب بدن نحیف و رنجور و تازیان خورده رقیه را غسل بده و به خاک بسپارد. این زن آمد لباسهای رقیه رو در گوشه خرابه از بدنش خارج کرد. زنها و دخترها یه حائل به وجود آوردن گوشه خرابه تا این زن بتونه کارشو انجام بده، غسل بده بچه را. لباسها رو که در آورد یه نور ضعیفی اونجا روشن کردن، یه شمعی که بتونن بدن رو ببینن. یه وقت این زن بلند شد ایستاد، گفت بزرگ شما کیه؟ گفتن زینب. صدا زد بیبی زینب را. وقتی حضرت آمدن گفت بگید بدانم من این بدن رو غسل نمیدم. حضرت فرمودن چرا؟ گفت تا نگید این بچه چه بیماری داشته من اقدام به غسل نمی کنم. چرا اینقدر بدن این بچه سیاه و کبوده؟ عشق بیبی عالم ریخ. فرمودن زن به خدا قسم این دختر بیمار نیست. گفت چیه این سیاهی ها؟ فرمودن اینا اثر اون تازیانه هایی که از کربلا تا شام به بدن ماها زدن. گفت اگر تازیانه زدن چرا صورتش سیلی خورده است و صورتش سیاهه؟ فرمود این جای اون سیلی هایی است که شم بر صورت رقیه زده. بدن را در تاریکی شب گوشه خرابه غسل داد، حنوط و کفن کرد. همونجا کنار خرابه بدون تشییع و بدون سر و صدا نماز خوندند و بدن را دفن کردند. من میخوام عرض کنم بیبی جان، زهرای عزیز، اگه اینجا عده‌ای بودند که یاری بدن زینب را در دفن رقیه، اما کسی نبود عزیز دل پیغمبر خدا فاطمه زهرا رو تشییع کنه. امیرالمومنین دست تنها میخواست بدن زهرا رو به خاک بسپاره، دید نمیتواند. یه وقت نگاه کرد دید از گوشه قبرستان دو تا دست شبیه دستهای پیغمبر ظاهر شد. صدا زد الیّ الیّ، یعنی یا علی، علی جان امانتم را به من برگردان، امانتم را به من رد کن لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.